به نام خدا، با سلام خدمت همه مخاطبین برنامه، در خدمت شما هستیم با بخش پرسش و پاسخ جلسه ششم چالش اسلام و قدرت با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر کدیبه. سوال اول خدمت شما میخونم. معیار تشخیص حق از باطل چیست؟
معیار تشخیص حق از باطل برای کسی که موازین عقلی رو باور داره رجوع کردن به عقلش هست، برای کسی که برای وحی حجیت معرفت شناختی هم قائل هست علاوه بر اون موازنی است که در وحی آمده است. کسی که به شهود هم باور داره خب به مشاهدات شهودی خودش هم میتونه از این طریق هم پیش بره. پس ما سه معیار برای این مسئله داریم: معیار عقلی، معیار وحیانی و معیار شهودی.
خیلی ممنونم. سوال دوم پرسیدن که در بخشی که به نسبی‌گرایی پرداختید سوالی دارم. شما اشاره کردید که خدا نقدپذیر نیست. آیا پیامبر به عنوان یک انسان نیز نقدپذیر نیست؟ مگر ایشان جدا از جایگاه پیامبری شخصیت مستقل انسانی ندارند؟ همچنین آیا در قبال شری که در این دنیا نصیب ما بندگان شده است نباید به خدا شکایت برد؟
شکایت بردن که ممنوع نیست. شما میتونید هر جا دلتون بخواد، خدا هم الحمدلله این در رو هم باره باز گذاشته و شما میتونید این رو انجام بدید. اما ببینید، ما که با هم تعارف نمی کنیم. نقد پذیری، نقد انتقاد، یعنی اینکه چیز غلط اتفاق افتاده، حالا ما میخوام نقدش کنیم. کسی که فکر میکنه خدا غلط مرتکب شده است و حالا میخواد بیاد نقدش بکند، خب این باید مشخص بکنه از چنین خدایی چقدر امکان اطاعت خواهد. در مورد پیامبر هم اتفاقا نقدهایی که صورت میگیره به هیچ وجه در مورد مثلا روابط ایشون با عایشه نیست، دقیقا در مورد پیامبریشه. شما به این سوال، ایشون به این سوال جواب بده، آیا نقدی که ذکر میکنه نقد پیامبری پیامبر اسلامه؟ اینجاست که من بحث دارم. ما ایراد نمیگیریم، بسیار خوب، نقد آزاد، اصلا کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اما حرف ما اینه، ببینید، حرفهای زده شده اینها با ایمان ناسازگاره. یعنی چی؟ یعنی نمیشود پیام فردی را با این شکل توتالیتارینیست معرفی کرد، اقتدارگرا معرفی کرد، اون وقت بگید بیاد به این ایمان بیارید. این امکان نداره. این نکته اصلیه. و وقتی هم میگید که خب انتقاد میخوان بکنیم، خب مگه مسلمونا در اموری که امرهم شاورهم فلان بوده یا شاور امرهم شورا بینهم بوده یا شاورهم فلان بوده، از همون زمان میومدن بحث میکردن و پیش میبردن. اینا رو که بحث پیامبری نیست، کسی که به اینا بر ایرادی نداره، اون جاهاییست که میخواد آیه قرآن نقل بکنه یا سنت نبوی رو نقل بکنه، میگه که آقا بعد اینجا چیکارش بکنیم، بگیم که این ما انتقاد داریم. خب اشکال نداره، خب چه فرقی میکنه با بقیه؟ همون از مستشرقین که وایسادن هم که میگن برید تو صف بایستید، اونا که از روز اول همین رو کارها رو دارن میکنن، شما چه فرقی با اونا میکنید؟ من حرفم سر این و الا بله، همه جا میتونن بیان و انتقاد خودشون رو بفرم. کسی که میگه قرآن غلط داره یا پیامبر غلط داره، راحت تر بگیم، دقیق تر بگیم، تو متن انگلیسی این بود در مورد قرآن زمزم، اون وقت نتیجه همین هست میشه که ما مشاهده کردیم. تمام شد ارزم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال بعدی پرسیدند که با اشاره به آیه 4 سوره بلد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در سختی و رنج آفریدیم. شما در صحبت‌هایتان اشاره به آیاتی کردید که خداوند در قرآن گفته انسان را در بهترین تقویم آفریدیم. چگونه این آیات را میتوان با آیه سوره بلد همراه کرد؟
خیلی راحت. ببینید، دنیا دار ابتلاست. ابتلا جای رنج کشیدن است برای رسیدن به سعادت اخروی. رنج چیز بدی نیست. رنج گوهر وجودی انسان رو به منصه ظهور میرسونه. ما توی رنج هاست اختراع کردیم، توی رنج هاست اکتشاف کردیم، توی رنج هاست راه های جدیدی رو کشف کردیم. بنابراین از این رنج ها ما میتونیم چیزهای بزرگی رو پیدا بکنیم و این با احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به هیچ وجه ناسازگار نیست. یعنی ما در بهترین شرایط آفریده شدیم، در عین حال رنج هم قراره بکشیم. از پدرمون آدم، مادرمون حوا شروع شده و ادامه خواهد داشت. به این دو تا با هم ناسازگار نیست.
خیلی ممنونم. سوال بعدی رو خدمت شما میخونم. پرسیدن که اخیراً سخنرانی با موضوع مطالعاتی تازه در باب ریشه های اسلام و قرآن منتشر شده است. به نظر شما این سخنرانی و بحث هایی که از سوی مدعیان پیامبر اقتدارگرا مطرح میشود به نوعی انکار اصالت تاریخی این موضوع نیست؟
خب اینا که تازگی نداره. ببینید اینا رو حالا تو زبان فارسی ایده آمدن مطرح کردن. این موارد 60-70 سال و بیش از اینها، بیش از 100 ساله توی کتب انگلیسی، کتب غیر انگلیسی از کتب اروپایی وجود داره. به خصوص از 1970 به این طرف وارد یک جناح رویزیونیست شدن، تجدید نظرگرایی از ونزبرو. یک بنیادی هست، این بنیاد در آلمان 180 سال خدمت داره، دو سالانه جایزه میده که شما بیاد اثبات بکنه قرآن ریشه یهودی دارد. جایزش هم کلانه، خیلی کلانه. و تا حالا افراد فراوانی آمدن استفاده کردن از این جوایز و فراوان داره کتاب نوشته میشه. یعنی اینقدر کتاب نوشته میشه که من در کلاسام که اینا رو میخوام درس بدم بگم حتی نقادانه کلی طول میکشه که فقط فهرست اصلی اینها رو بگیم. بنابراین حالا بیانش اشکال نداره، اما بحثمون سر اینه کسی که قائل مثلا قرآن رو سه بخش میکنه، میگه که قسمت اعظمش قبل از محمد ابن عبدالله نوشته شده توسط دیگران، قسمت اعظمش بعد از اون نوشته شده، یه کاش کوچولوش هم اون آیات سورای کوچک قرآن که آیات آخر از زمانی، سور آخر از زمانی دوره خودش نوشته شده. خب دیگه به این شکل، حالا یه کسی میگفت که اینها رؤیاهای شخص پیغمبره، حالا یکی دیگه پیدا شده میگه نه آقا اصلا اینا رو دیگران نوشتند قبلش بعدش. خب یه چیز جدیدی میشود و اینو همینا که اسم بردم، برای وانسبرو، برای پاتریشیا کراون، برای دیگران، برخشون برگشتن، مثلا مایکل کوک برگشته تصدیق کرده که ظاهرا این رفقای ما خبر ندارن که نقدهایی که خودش بر کار قبلی خودش ابراز کرده. من اینا رو حالا به جای خودش خواهم پرداخت. به هر حال بله اینا هست و اون آقایی هم که تو ایران مثلا میگه قرآن به ساقط تاریخی ندارد، فکر میکنه که تنها همین حرف وانسبروه دیگه، غیر از این کسی دیگه مثلا توی این قرآن پژوهان نیست. ما یک نثری داریم به نام قرآن پژوهان اسلام ستیز، توجه بفرمایید، قرآن پژوهان اسلام ستیز. و این افرادی که الان اومدن دارن اسما رو قطار میکنن، میگن اینها حرفای جدیدی، بله خیلی از اینا هستن، خیلی از اینا هستن، اما اینا چقدر مستند هستن؟ البته آکادمی غربی پر است از این مسائل و داره وارد زبان فارسی هم میشه. ما باید به هر حال مسلح باشیم، آشنا باشیم به اینها و پاسخ هم داریم و پاسخ هم خواهیم داد انشاءالله.
خیلی ممنونم. سوال بعدی رو برای شما میخونم. پرسیدند که شما در بخش توضیحات آیه اشهد و علی الکفار با اتصال این آیه به آیه دیگر در سوره متفاوت تفسیر کردید که علاوه بر سخت گرفتن بر کفار، جایی هم باید رفتار رحمانی کرد. آیا این گونه تفسیر تفسیری صحیح است؟ چرا دو آیه مورد اشاره در زیر یکدیگر نیامدند؟
خب این اشکال مثل این که خب ببینید این رو شما اگه با نظم قرآن آشنا باشید، حالا این برخی از مستشرقان میگن اصلا کتاب بی نظمه، رفیق ما همین حرفا رو میزد قبلا، من آوردم کتاب که آقا ما کتاب داریم تو این زمینه که آمدن استخراج کردن در سوره مائده، دقیقا آمده بر اساس فرم ریاضی نشون میده که اینجا یک هسته مرکزی داره و آیات قبل و بعدش چقدر منظم است که این سخت‌ترین سوره قرآن. در مورد سوره بقره نوشته، کتاب دیگری نوشته شده، در مورد سوره ممتحنه نوشته شده و این نظم دنبال میشه. ببینید این جوری نیست که فکر بکنید مخصص ها باید زیر عام بیاید یا مقید ها زیر مطلق بیاید یا مبین ها زیر مجمل بیاید، اصلا اینطور نیست. باید همین تسلط به قرآن داشته باشید و بتونید از هر جای کتاب اون آیه‌ای که قرینه برای اون بحث می‌شود استخراج کنید و بیارید. جالب اینجاست این آقای خطیب بزرگوار در همین مکتوب اخیرشون به اون منتقد دیگر تذکر دادن، گفتن آقا تو اومدی بر اساس یه سخنرانی من داری حرفا رو می‌زنی، چرا همه سخنرانی رو گوش نکردی؟ خب بارکلای حرف درستی است، اتفاقا ایراد به جایی است. وقتی میخواید در مورد یه آیه صحبت بکنید باید تمام آیات رو مسلط باشید، بعد میتونید در مورد قرآن سر نظر کنید. مشکل اینه که با یک آیه این تو در میان پروتستان ها ما داریم الان بسیار رایجه، همشون دادشون بلنده بابا این شیوه ساندویچیه، شیوه فست فودیه، این شیوه شیوه غلطیه. شما اگر میخواید در مورد قرآن اظهار نظر کنید، باید برید مطالعه بکنید، باید برید درس بگیرید، باید تسلط داشته باشید بر متن کتاب، بعد بیاد بگید که معنای این آیه این هست یا این نیست. لذا شیوه که بنده ذکر کردم کاملا شیوه علمی است، کاملا شیوه قابل دفاع است. و کسانی که با یک آیه سردی و گرمیشون میشه، اینا نه تو مسیحیت جای داره، نه تو یهودیت، نه تو اسلام، اشکال میکنن، همشون اشکال وارده. یک کسی مثلا میاد میگه که با یه آیه توی عهد عتیق میخواد بگه مسیحیت اینو میگه یا یهودیت اونو میگه، اون که دور پذیرفته نیست. باید همه آیات مرتبط با بحث رو بخونید و بعد اظهار نظر.
خیلی ممنونم، متشکرم. سوال بعدی رو برای شما میخونم. پرسیدند که شما در ابتدای صحبت‌هایتان به این اشاره کردید که در عالم کون و فساد هیچ نیست که طاقت بار امانت را داشتن و انسان بود که این بار را برداشت. همچنین گفتید که باید انسان حق این امانت را رعایت کند و در ادامه چندین بار گفته خود را تکرار کردید. به چه صورت انسان امروز در دنیایی که بسیاری از مفاهیم به طور مثال همین کافر بودن تغییر کرده است، می تواند حق این بار گران را به جا آورد و وجودش را کامل کند؟
همینجوری که من دارم با شما صحبت میکنم، مفهوم کافر که عوض نشده، در قرآن همون مفهوم است. یعنی کسی که حق را میپوشاند. بنابراین ما به کسانی که این کار را نمی کنن، دنبال حقیقت هستن. من تو کتابم هم نوشتم، در کتاب ارتدادم آوردم نوشتم که اینها به هیچ وجه شامل نه عذاب اخروی، شامل عذاب اخروی خالد شامل حالشون خواهد بود، نه هیچ عذاب دنیوی دارن، مجازات دنیوی دارن. خب برام داریم زندگی میکنیم. در علاوه ببینید یه مشکلی که حالا من تو مباحث دیگه برای شما بگم، شما باید با آدمای بزرگ مواجه بشید که با اسلام حال کردن. من چند تا اسم براتون میگم که ببینید که برخلاف این تاریک نمایی هایی که طایفه روشنفکر ایرانی داره نشون میده، اینها هم هستن و در قله‌های علم دنیا هم ایستادن. یکیش که هموطنمونه آقای سید حسین نصر. کتاب‌های نصر واقعا از عمق ایمان نوشته شده، هیچ کم نمیتونه تو سوادش تردید بکنه. دیگری یه خانمیست، من بارهای رو معرفی کردم، به نام خانم آن ماری شیمل. تو گوگل سرچ بکنید، برید تو گوگل توی ویکی‌پدیا انگلیسی، به اعتبارش از فارسی بیشتره، ببینید سنگ قبرش رو پیدا بکنید. اونجا سنگ قبرش رو زدن. این خانم معتبرترین عرفانشناس و اسلامشناس معاصر بود، آلمانی بود، به زبانهای مختلفی هم مثل عربی و غیره هم مسلط بوده. شکوه شمسش هم به فارسی ترجمه شد. خب این خانم اومده کتاب مقدمه بر اسلام نوشته، در مورد پیامبر نوشته. ببینید چجوری خدا و پیغمبر رو معرفی کرده. دو تا شاگرد داره که هر دو از دوستان منن. یکیش آقای ویلیام چیتک هست و دیگرش آقای کارل ارنست هست. هر دو استاد ممتازترین استادان عرفان اسلامی در دنیا هستن. از اینام نیستن که فقط با ابن عربی آشنا هستن. ببین ابن عربی، این ارنست آمده حلاج رو، دیوان حلاج رو تصحیح به عربی کرده و به انگلیسی همزمان ترجمه کرده. کار ماسینیون رو اصلا گذاشته پشت سرش. وقتی شعرهای حلاج رو میخوند که من شاهد بودم، به عربی میخوند، واقعا تو خلسه فرو میرفت، میفهمید. اینا زیبایی اسلام رو درک میکنن. اصلا اینی که فقط بیان چهار تا فرض بکنید اشکال پیدا بکنن و بذارن توی سر دین، اصلا این خبرها نیست. ویلیام چیتی کاری که کرده، ببینید کتابش عشق رو نوشته، یکی از زیباترین کارها، کتابها، و هر کتابش رو که من کلاسام درس گفتم واقعا هم یاد گرفتم هم لذت بردم. وقت مال ما ببینید چی دارن چی میگن. آقا قرآن وثاقت تاریخی ندارد و حجت معرفت شناختی ندارد. هم ببینیم چی کار بکنیم، آخرش چیه، چیز جدیدی بیام درست بکنیم، فکر کنیم با روش عقل خودمون میتونیم بیاد فرض بکنیم اسپریتوالیسم درست بکنیم یا چیزای دیگری که الان میشنویم. ما واقعا نه فقط حکومتمون عقب افتاده است، روشن فکرمون هم عقب افتاده است. مقایسه بکنید با روشن فکران دیگه جانیا. من اسم بردم که خیلی راحت دیگه الان دو تا چهار تاست بخونید اینا رو. یا توی فرض بکنید وقتی مطرح میشه توی مسائل شرعی، خب خالد ابوالفضل هست، استاد ممتاز حقوق اسلامی در دانشگاه UCLA، و وقت ما همش بیام چیکار بکنیم، فقه باستان شناسی است، نمیدونم فقه به درد نمیخورد، شریعت با تو سطح آشغال انداختش. خب ببینید بقیه هم چیکار میکنن توی دنیا. اونا مثل شما مسلمانن، بعیدم نیست که از ما مسلمانتر باشن. یا کار فضل الرحمن به پیشکسوت همه بوده. ببینید چجوری با این مسائل برخورده. اولین کتاب ملا صدرا رو به انگلیسی فضل الرحمن نوشته. اولین دید در مورد روح اسلام رو ایشون نوشته. خب این یه روشن فکره. نمونای وطنی ما هم روشن فکرن. مثلا فرض کنید ماشینه که تو ایران تولید می شود، مونتاژ می شود، و فرض بکنید نمونای خارج. دقیقا همین فاصله ها رو ما داریم با هم. اینا رو من گفتم که اسمم آوردم که مشخص باشه، که فکر نکنید که دنیا همین چارچوبی است که ما توی ایران با چهار تا سایت و نمیدونم چهار تا نشریه او افتاده فراهم کرد. قضیه خیلی جدی تر از این است. عرضم تموم شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر کدیور. با توجه به ضیق وقت من سوال آخر رو خدمت شما میخونم. پرسیدن که با توجه به قسمت پایانی صحبت‌های شما در پاسخ به دکتر سروش، میتوان به این نتیجه رسید که ایشان توقع این حجم از انتقادات به صحبت‌های خود را نداشته است و لذا به جای جواب دادن به منتقدین به آنها تاخته است. آیا بهتر نیست شما و ایشان یک مناظره رو در رو داشته باشید؟ چرا شما در زمان ارائه تئوری وحی و قرآن زبان پیامبر نقدی نداشتید و بلافاصله پس از استفاده از واژه اقتدارگرایی شروع به نقد کردید؟
نه جانم، من همواره هر کدوم از نظریات ایشون که منتشر شده نقد کردم. همه هم تو شماره اول همین چالش اسلام و قدرت لینکش هم آوردم. وقتی که ایشون بحث این صراط‌های مستقیم رو مطرح کرد، ما با هم مناظره کردیم، گفته پلورالیسم دینی سال 1376. حالا من یه وقتی باشه داستانش رو میگم، منتشرم شده، متن کاملش الان روی وبسایت من هست. بخشی از این هم در کتاب صراط‌های مستقیم ایشون، کامل نه، بخشش هم اونجا آمده. بعد از اون نظریات بعدی ایشون هم آمد، یک یک من نقد کردم. حتی توی این مورد آخر، رویای رسولانه در دانشگاه کلمبیا، ایشون دعوت شده بود، من هم بودم، ایشون نیامد از سر جلسه. اونجا نوشتم دقیقا، هم سخنرانیم هست، ویدیوش هم هست و عدم حضور ایشون هم هست. الان هم ببینید من از مناظره دفاع استقبال میکنم. چرا ما بریم یه جلسه گوشه یا واشکی بخوام مثلا با پسرمون و دو تا از مریدامون بخوام به منتقدان جواب بدیم؟ و منتقد که دیل به کمرش نخورده، زنده است، میتونید بیاریدش تو یک جلسه، شما بفرمایید حرف اونم بشنوید راحت. همین جمع میتونه میزبان این مناظره باشه، مناظره بین بنده و آقای دکتر سروش. من استقبال میکنم. حالا به هر دلیلشون مایل نیستن یا اون جمعی که دارند کلن فرض بکنید مثل شورای نگهبان تایید صلاحیت نمی کنن افراد رو برای حتی شنوندگی یا فرض بکنی سخن گفتن، خب مسئله دیگه ایست. ما فقط یه جا شورای نگهبان نداریم، ما کل هممون الان این مشکلات رو پیدا کردیم که با منتقدان خودمون اینجوری برخورد میکنیم. به هر حال مناظره از جانب من هیچ مشکلی نداره، مناظره کتبی باشه، مناظره شفاهی باشه، بنده استقبال میکنم و معتقدم این مباحث هم مجموعاً به نفع هاضمه اندیشه دینی خواهد بود. اینکه شما گفتید یا این پرسشگر گفته که ایشون انتظار نداشت این حجم از انتقادات مطرح، چه ظاهرا همینطوره. و تازه اینم من عرض بکنم، بنده هنوز انتقاد اصلیمو مطرح نکردم، من فقط شواهد رو نقد کردم. یک جلسه دیگه هم حداقل من شواهد رو نقد میکنم و بعد وارد نقد اصلی میشم. نقدم بسیار رادیکال خواهد بود، یعنی اینها که آوردم بخواستم رفع اشکال از ساحت پیغمبر و قرآن و اسلام بکنم. اما این که ما بیام هر چیزی تو ذهنمون میگذره به زبان میاریم، هم در مورد مهمترین مسائل، بعد پروایی نداشته باشیم که این چه لوازمی داره، این جای حرف داره. ایشون فرمایش کردن، منم عرایض خواهم داشت. مایل بودن تشریف میارن رو در رو با هم صحبت میکنیم، مایل نبودن بنده ایشون دقیقا هم مباحث بنده رو گوش میکنن، منم مباحثشون رو گوش میکنم، به مشکلی نیست، ادامه خواهد داشت. دیگران هم هستن مباحث رو میشنون و الحمدلله یستمون القرف یتبعون احسنه خواهد صورت گرفت. البته اگر در یک یا چند جلسه حضوری باشد بس بسیار شفافتر پیش میره، یعنی دیگه این نمیتونیم بگیم که آقا این سوال ما مطرح کردیم جواب داده نمیشه، خب راحت میگیم آقا جواب دارید یا ندارید. ایشون قاعدتا یه چیزی به ما میگه که شما جواب دارید یا ندارید. ایشون به من اشکال کرد آقا تو قبض و بسط رو قبول داری؟ من گفتم به جاش میپردازم ان شاء الله، اینو که جواب دادم میرم سراغ موارد قبلی، چون برخیشو من نوشتم منتشر نکردم ولی بسیارشو منتشر کردم، همه لینکش هست، یه کتاب میتونه باشه. یعنی حجم الان نقدهای من به ایشون به اندازه یه کتاب میرسه و به امید خدا فرصت بکنم منتشر خواهم کرد. برحال از شما خیلی متشکرم. ما قرن 14 رو داریم با این مسئله به پایان میبریم. انشاءالله که قرن جدید قرن مبارکی برای همه ما و برای کشور ما باشه و مردم کمی از این خلاصه مشکلاتشون کمتر بشه. حداقل حالا آرزوی بلند نمی کنیم ولی در همین حد بگیم مشکلات کمتر بشه و آرامش و راحتی بیشتری شامل حالشون باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر کدیور. منم جا داره اینجا اعلام کنم که ما با کمال میل استقبال میکنیم از اینکه میزبان مناظره شما و همچنین آقای دکتر سروش باشیم و امیدواریم این اتفاق در سال جدید بیفته. با توجه به اینکه وقت برنامه ما به پایان رسیده، بار دیگر حضور همه مخاطبین گرامی و همچنین حضرت عالی تشکر میکنم. این برنامه آخرین جلسه ما در سال 1399 بود، اما دوست دارم اعلام کنم که در سال 1400 و در تاریخ 15 فروردین یا 4 آپریل ما میزبان جناب آقای دکتر علی اکبر احمدی استاد و مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه خواهیم بود و این بار از منظر روش شناسی و منطق به موضوع چالش اسلام و قدرت خواهیم پرداخت. ایشان ناکنون مقالاتی را در رابطه با این موضوع ارائه کردند، از جمله الهیات آشوب، ملاحظاتی بر نظریه پیامبر مقتدر و همچنین مقاله تحول پارادایمی که در نشریه اندیشه به چاپ رسیده و همچنین ایشان کتاب عقل حیران را نیز منتشر کردند. همچنین در تاریخ 22 فروردین ماه مجددا میزبان آقای دکتر کدیور خواهیم بود و برای اطلاع از جزئیات برنامه‌های پیش رو و ساعات دقیق برنامه‌ها من خواهش می‌کنم از مخاطبین که به کانال تلگرامی سپاس با آدرس sepas_news مراجعه کنند. در آخر دوست دارم سخن خودم رو با شعری از جناب شفیع کتقیانی به پایان برسونم. ای خزانهای خزنده در عروق سبز باغ، کاین چنین سرسبزی ما پای کوبان شماست. از تبار دیگریم و از بهار دیگریم، میشویم آغاز زانجایی که پایان شماست. فرارسیدن نوروز باستانی را پیشاپیش به همه شما تبریک میگم و سالی سرشار از سلامتی، بهروزی، شادی و سربلندی را برای همه شما آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.